أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن وقتی تلاوت میکنیم آیاتی رو در قرآن برخورد میکنیم که به جهت نوع نگاه ما به قرآن کریم موجب میشه که اون آیات رو ما براش معانی کلی ذهنی بسازیم. یه موضوع نظیر این رو چند شب گذشته ما توفیق داشتیم گفتگو کردیم که بعضی موقع ما آیاتی که راجع به اهل بیت علیهم السلام رو کلی معنا میکنیم. موضوع گفتگو ما اون نیست، موضوع دیگری است. باز کمک میکنه به ما در این که آیات قرآن رو که تلاوت میکنیم یکم دقیق بشیم و بیشتر از اون چیزی که تا حالا انشالله فهمیدیم و انشالله میدانیم بفهمیم. وقتی خدای متعال مثلا دارن از اقوام پیشین در قرآن بیان میکنن، وقتی رفتار اونها رو خدای متعال برای ما بیان میکنه، برخورد اونها رو با فرستاده الهی، اون چه که فرستاده الهی به اونها گفته، جزئیاتی که گاهی قرآن بیان میکنه، یا حتی به جهت بحث شأن نزول و سبب نزول، گاهی آیاتی در قرآن هست که اشاره به یک واقعی میکنه، مثلا جنگ بدر، مثلا جنگ احد، مثلا بسته شدن درها به مسجد. مثلا اینها رو وقتی قرآن بیان میکنه و یا داستانهایی که مال اقوام پیشینه، گاهی ما وقتی که میخوانیم مثل یه نتیجه اخلاقی که از یه داستانی که یه مثلا نویسنده نوشته یا کسی که یه چیزی رو تصور کرده یا ساخته یا تکه های پازلی رو به یه شکل دیگری کنار هم چیده و یه داستان ساخته، گاهی ما فکر می‌کنیم خب یه داستانه. برخورد ما با داستان چیه؟ برخورد ما با داستان اینه، میگیم که مثلا فرض کنید برای من داستان گفتن در کودکی، گفتن یکی بوده که نبود غیر از خدا هیچکی نبود، مثلا یه کسی بود به این اسم، بعد او این کار رو کرد، بعد مثلا برادرش اینطور، بعد مادرش اینطور، پدرش اینطور، همینطوری داستان میگن. خب برای من موضوع مهمه، یعنی مثلا این کسی که ما داریم داستانشو میگیم، مثال میگیم، در یه جای امانت رو رعایت نکرد، این بلا سرش اومد، در اونجا این کار رو کرد، این خیر رو دید، درسته؟ یعنی پندهایی که از داستان ها ما میگیریم و کتاب داستانم میخونیم همینه. و اتفاقا کسایی که داستان می نویسن قرار بر این نیست که متعهد باشن مستندی رو دارن تعریف می کنن، دقیق می فرمایید. اما اگه قرار باشه یه چیزی در یه محکمه‌ای بازسازی بشه، قرار باشه یه مستندی ساخته بشه از یه جنایتی. دیگه اینطوری نیست دیگه، نمیگن یکی بود فلان، باید همیشه روشن باشه دیگه اون شخص پیشینش یه، سابقش یه، تواناییش یه، اعتبارش یه، ارتباطاتش یه بوده. اتفاقا وقتی که یه قضیهی کشیده میشه به محاکم قضایی، هی دقت میکنن اون تلفنی که پریروز زدی قبل اینکه مثلا این اتفاق بیفته، این اسمسایی که توی ماه اخیر بین تو یکی دیگه زیاد رد و بدل میشد، موبایلی که عوض کردی مثال، همه اینا میشه موضوع. تو مثلا هر هفته مثلا روزای فلان خونتون اقوامو دعوت میکردی، یا مثلا با برادرت برادر خودت میرفتی دیدار مادرت، مثلا یه سه ماهی این کارو نکردی، مثلا نظمش به هم ریخته. ببینید هر کدوم از این چیزها میشه یک موضوع برای یک کسی که داره بررسی میکنه این پرونده رو و میخواد ببینه چه اتفاقی افتاده. خب طبیعیه، ببینید این با داستان کاملا فرق داره. تو داستان اینا برای ما مهم نیست. اتفاقا وقتی کسی فیلم نامه می نویسه داستان جنایی یا پلیسی رو میخواد به فیلم تبدیل کنه و بسازه، اتفاقا او سعی میکنه این کار رو بکنه که بیننده از هر حرکتی بتونه یه حدسی بزنه. مثلا چارچوب فیلم رو یه جوری درست میکنن که این داره حرف میزنه، مثلا یه قابی پشتشه که این قاب مثلا پدر بزرگ اوه، بعدن میفهمه که این پدر بزرگه مثلا آشنا در اومد با اون، یه پیچیدگی ایجاد میکنن. درسته؟ بلا تشبیه که ما قیاس بخوام بکنیم داستانهای قرآن داستان پلیسی، این نکته رو میخوام بگیم، اونچه که خدای متعال تو قرآن به ما میگه، ببخشید، یه تذکرات کلی اخلاقی نیست. خوب باشید، امانتدار باشید. خب اگه اینجوری تلقی کنید، به سرعت جوانان ما میگن خب مگه بیکاریم بریم یه متن عربی رو به سختی بخوانیم که بفهمیم که تو اونجا گفته امانتدار باشید؟ خب کتابای خیلی قشنگ با عکس، با جملات خیلی زیبا کوتاه، با یه مثالای قشنگ، با یه تصویرای گویا به ما دارن میگن امانتداری چیه. حتی واژه‌های دینی مثلا توکل، بخشندگی، اینا که من عرض میکنم، ببخشید آدم با این جوونا برخورد میکنه همین سوالو میکنن دیگه، میگن اوج اون چیزی که شما از قرآن دارین میگین و دفاع میکنید همینو میخواین بگید دیگه. میخواین بگید یه سری احکامه که خب احکامش که ما از قرآن که در نمیاریم، از رساله عملی ما استفاده میکنیم. فقهای ما هم که از قرآن در نمیارن که، اونام از احادیث و سنت حضرت و اخباری که هست استفاده میکنن دیگه. درسته از یه آیه به تنهایی همه احکام که در نمیاد، جزئیاتش مثلا نماز صبح دو رکعته، نمیدونم اگه شک کردی این در وضو شک کردی، اصلا اینا که نیست، نه که تو قرآن نیست، ما که نمیتونیم ببینیم. موضوع اعتقادیش هم که خدای متعال میگن قیامتی هست، ما پیغمبر فرستادیم، مثلا حالا ما میگیم مثلا امامت هست، مثلا اینکه خدای متعال ظلم نمیکنن، صفات خدا، اسماء خدا، خدا در واقع بحث توحید، غیر خدا را نپرستید، اینا هم خوبه. و بعد هم یه سری نکات اخلاقی و داستانهایی که ازش ما نکات اخلاقی میگیریم. یعنی ما داستان حضرت یوسف را میخوانیم در سوره یوسف، بعد از کل این داستان میگیم پندهایی که ما از این داستان گرفتیم چیا بوده و کجا بوده. ببخشید این نهایتش اینه که قرآن رو از یک کتاب آسمانی تبدیل میکنه به یک کتاب زمینی که به مدلی برای اخلاقی کردن مردم و تصحیح اعتقادات اونها و بیان احکام، به مدلی در واقع خدای مدال اقدام فرموده. حالا هی دیگه چانه زنی کنیم به این بچه و مثلا دانشجو که بابا به پیر به پیغمبری معجزه است، عربای اون موقع وقتی این الفاظو میشنیدن اصلا میدیدن این کجا اشعار جاهلی، کجا بعضی پیشگویی‌ها رو کرده، از این حرفا باید بزنیم بگیم معجزه است دیگه، بخوا چیکار کنیم این ارتباط برقرار کنه. علت این که ما به این در واقع چاله گرفتار میشیم و میفتیم اینه که اصلا نگاه ما به قرآن یه نگاه دست ساز از سوی خودمونه. اگر ما یک کمی حوصله کنیم یه موضوع خاصی رو یا سوره ای رو یا بخشی از یه سوره رو یه مقدار عمیق‌تر، دقیق‌تر با مصداقاش دنبال کنیم، ما شما یه دفعه می‌بینید عجب چه معجزاتی در آیات قرآن کریم هست و چه دستورالعمل‌های ریز ریز جزئی کاربردی تو زندگی که تمومی هم نداره. شاید شما برخورد کرده باشید این قضیه، مثلا توی تاریخ شاید شما بتوانید به راحتی دست پیدا کنید توی تاریخ. کسانی که بعضی موقع بعضی حوادث تاریخی رو با قرآن دنبال کردن، من خاطرم هستی بزرگواری بود، فکر میکنم نمیدونم، شاید به رحمت خدا رفته شاید زنده است، نمیدانم. او این که میگم دومین مورد بود، باز یکی از علما بود که اون به رحمت خدا رفت. ببینید آیات قرآن رو وقتی میخوند، الفاظی که تو آیات قرآن هست و وقتی توضیح میداد، ترکیب این واژگان رو توضیح میداد، شما انقدر دقیق از حادثه خبردار می شدید، انگار حادثه جلو چشم شماست، انگار یه مستندی ساختن با دقیق ترین اجزا و طراحی. من یادمه یکی از دانشجوها توی دانشگاه به یه مناسبتی این داستان این آیه غار رو خوند در فضیلت خلیفه اول، که میگن که یار غار یار غار. یکی از دانشجو گفتش که به اون برگشت بود، گفت این آیه فضیلت نیست، این آیه نکاتی توش داره که اگه کسی دقت کنه میبینه اتفاقا تقبیحه. من چون توفیق داشتم قبلا دیده بودم اون روایت شیخ مفید رو، قبلا دیده بودم و اون مناظره مانند او رو، و بعد خدمتی که از علما در واقع اینو دیده بودم و گرفته بودم و اون نکاتی رو گفته بود، به این دانشجو گفتم که تو میتونی برای جلسه بعد برای تحقیقت اینو برداری بیاری سر کلاس و به دانشجو دیگه ارائه بکنی؟ چون من اگه ارائه میکردن، حالا بالاخره دانشجو فکر میکنه یه نفر در میان چند نفر یه مثلا قول شاذی رو دنبال کرده. این دانشجو رفت هفته بعد آورد. ببین این نکته رو میخوام عرض کنم، همون آیه‌ای که ببین همه ما میگیم یار غار و همه افتخار میکنن به اینکه همه، یعنی در واقع مسلمان ها غیرشیه که این آیه منقبت خلیفه اول، و بعد ما میگیم که چرا این اتفاق افتاد. از آیه قرآن حداقل 9 تا طعن، 9 تا ایراد، 9 تا معصیت، 9 تا خطا، 9 تا پاروخطی صریح از همین آیه در میاد برای خلیفه. خب یه جوانش یه وقتی یاد بگیره یه آیه رو وقتی میخواد بخونه، سوال کنه خدا چرا اینو گفته، چرا میگه از یقول لصاحبهی، چرا میگه از اخرجه الذین کفروا، چرا میگه ثانی اثنین از هما فی الغار، اینا رو برای چی میگه؟ بخاطر این فقط لفظ عربی به کار ببره، خب چیزهای دیگه هم میشد بگه. وقت شما میبینید دونه دونه کلماتی که تو این آیه قرآن به کار رفته، دونه دونش نه به یک پیام، پیام ها دارد. تازه این توسط ما که فعلا حالا یه مثلا چیز کمی رو مثلا از علما و از دیگران به دست ما رسیده، اون که نزد امام زمان علیه السلامی که دریایی است که هر آیه رو تفسیر کنن تمومی نداره. خب ببینید این مقدمه در واقع یه تذکر لازمی است و انشالله یک تحریض و یک تشویق و یک تأکیدی است برای اینکه دوستان عزیز قرآن بیشتر بخونن و در قرآن تدبر بکنن. یکی از معانی تدبر اینه که آدم وقتی آیه رو میخونه پیش خودش بگه که، یعنی نه هی به صورت تصنعی، که چرا خدا اینجوری گفت، چرا این کلمه رو گفت، چرا اینو اول آورد، چرا این تعبیر رو به کار میبره. اینا رو باید پرسید دیگه، همینجوری بگذاریم و یه چیز کلی مثلا بگیم آره خدا میخواست مثلا مردم به فکر بیفتن. آخه بابا خدا وکیلی شما با یک مستندی که میسازن، با یه فیلم، حالا ما میگیم پلیسی که میسازن، اصلا این برخورد رو نمی کنی. این عرض من تو مقدمه تمام نقطه میذاریم. حالا این مقدمه برای چی گفتیم؟ من موضوعی که داشتم فکر میکردم توفیق داشته باشم اینجا خدمتون گفتگو بکنیم، خب از اون اولی که ما قرار شد در واقع امسال که سال کروناییه به اصطلاح توفیق داشته باشیم اینجا باشیم، بالاخره ذهنم بود، درگیر بود که چه موضوعی چیکار کنیم، کدوم موضوع رو بهش بپردازیم. حالا بالاخره دیگه به یه شکلی به این موضوع در واقع این جلسه بند شد که ما توفیق داشته باشیم راجع بهش گفتگو بکنیم. از خیلی قبلتر همیشه چند تا آیه فکر منو مشغول میکرد و اونم این بود: این خدای من که تو قرآن به من میگن که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، به من میگن من با تو عهد بستم که تو شیطان را پرستش نکنی، حالا پرستش نه عبادت نکنی، او برای تو دشمنی آشکار است. خب ما اینو که معنا میکنیم که مشکلی نداریم دیگه، میگیم خب بابا خدا میگه که خدا پرست باش، دنبال شیطون نرو. هیچ وقت نمیگیم این شیطونه کو کجاست. بعدم برای اینکه یه جایی برای شیطون باز کنیم میگیم آره میدونی چرا این کارو کرد، شیطون گولش زد. خب میشه تصویری از اون شیطون که گولش زد نشون بدی؟ یه وایسی از اون شیطونی که فریب داد ضبط کردی؟ نه نه اونجوری که نه، وسوسهش کرد هرچی. ببینید شیطان میشه یه امر ذهنی، وقت بعد یکم جلوتر میری یه عده این شیطان رو نفی میکنن، میگن شیطان اصلا شخصیتی نیست تو قرآن، شخصیتی نیست. شما میدانید ما در مورد شیطان با خود لفظ شیطان و شیاطین یا ابلیس نزدیک به 100 آیه تو قرآن داریم، کمتر البته از 100. میگن آقا شخصیت نیست، این فقط در واقع میخواد بیان کنه یک کسی که مثلا بدی میخواد بکنه به بدی میخواد دعوت کنه و و و. درسته؟ بعد خدای با من کی پیمان بستی؟ بعدم میونه این همه چیز چی شد؟ شد الله تعبد و شیطان. بعد انه لکم عدو و مبین، نمیدونم. ولی تفسیر میخونم، کتاب اخلاقی میخونم، همش به من میگن که آره یه چیزی هست، شیطانی هست، اینطور اینطور اینطور. شما اگه آیت قرآن رو تلاوت بکنید، مثلا تو جنگ بدر، تو جنگ احد، تو جنگ احد خدای متعال میگن شیطان اونجا این کارو کرد. حالا مثلا چرا این بحث ما آغاز کردیم؟ مثلا چه ربطی به کربلا داره؟ ببینید وقتی که از سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن امام سجاد علیه السلام، حضرت میگن استحوذ علیهم الشیطان. اه چی شد؟ بعد اسم شیطان آمد. من وقتی این اسمو خوندم تو اینجا رفتم عقب‌تر، دیدم حضرت دو جای دیگه تو خطبه‌هاشون گفتن اینا لازم طاعت شیطان. خب بعد دوباره رفتم عقب دیدم امام حسن علیه السلام فرمودن امیرالمومنین مفصل. بعد رفتم عقب دیدم تو سقیفه اول کسی که اومده بیعت میکنه شیطانه. جالبه ببینید اینو اهل سنت هم نقد میکنن ولی اسم نمیارن، یعنی ناشناسی آمد و بیعت کرد. بعد میریم عقب میبینیم نه با مثل که یه چیزی هست. بعد از خودم سوال میکنم من چجوری الله تعبد و شیطان؟ الان یه گروه های آمدن میگن اینا شیطان پرستن، اینا شوخیه، شوخی نه که وجود ندارن. اینا چیو میپرستن؟ اینا میخوان یه سری کارهای زشتی انجام بدن، میان خودش چون هر کس میخواد کار بد انجام بده دنبال یار میگرده، برای همینه وقتی کسی یار داشته باشه راحت خلاف میکنه. ولی تکی نمیشه دیگه، دیدین توی جمعیتی همه دارن داد میزنن شروع میکنن، دفعه همه ساکت شدن، یکی داد بزنه خجالت میکشه. همین داشت داد میزد یه چند ثانیه پیش، آدم کنف میشه میفهمه بده. ولی وقتی یار پیدا کرد انگار که آره میشه این کارو کرد. اینایی که میخوان کار بد انجام بدن یار جمع میکنن، رفیق جمع میکنن، تیم درست میکنن، یکم که جدی تر بشه برای خودشون یه نمادهایی درست میکنن. مثلا آنها یه لباس خاصی میپوشن، یه جای خاصی تجمع میکنن. حالا من نمیخوام الان اسم ببرم، توی یک ایام دهه اول یه جایی رفتیم گفتش ببین کسانی که اینجوریان مثلا تو خیابون به این شکل در واقع حالا یا رانندگی میکنن یا این وسیله رو دارن، که من نمیخوام اشاره کنم، اینا یه قرارهایی دارن در یه روزایی میرن مثلا توی فلان منطقه تهران همه با هم با این وسیله جمع میشن و اینا خالکوبی های خاصی دارن و اینا شیطان پرستن. حزب باید تشکیل بدن، گروه باید تشکیل بدن. توجه فرمودین این رویه رو شما تو دشمنان اهل بیت علیهم السلام میبینید. یعنی باید تعهد حزبی بده. تو نظام قبیلگی اگه این نیاد اون کار انجام نده از قبیله بیرون میشه. ببین اینا همه درد بیدرمون اونایی بود که از مسلم ابن عقیل جدا شدن ها. اینا همون حرفایی بود که از امام حسین علیه السلام از یاری امام حسین دست برداشتن بهانه آوردند. همینا رو میگفتن. عمر سعد هم همینو گفت به سید الشهدا علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام بهش گفت بابا خونتو میگیرن میدم، پولتو میگیرن میدم، هر چی میخوای من جاش میدم دیگه. چی میگی دیگه؟ که روز قیامت بر نگردی بگی خدای مجبور شدم. خب اینا حزب تشکیل میدن، گروه تشکیل میدن. بعد قرآن به من میگه حزب شیطان. اینو کجان این حزب؟ این پیمان ها مال کجاست؟ اینو مگه خیاله؟ ببینید زشت آدم کلام قرآن که حق تبدیلش بکنه به یه سری حرفای مجازی خیالی. بگه آقا این حابیل و قابیل نمادن، یعنی بدی و خوبی، نه حابیلی بوده نه قابیلی بوده. خب به چه مجوزی این کارو میکنی با قرآن؟ به چه مجوزی میگی شیطان؟ اصلا من بحث این جنس شیطانو فعلا نمیکنم. اولا بدانید ما شیطانو جنسش رو غیر انسان میدانیم. حالا انشالله میرسیم میبینید که شیطان جنسش انسانه، یعنی هم انسان هم غیر انسانه. و ما توی احراز و تعویزات که داریم مثلا این دعا رو بخونید مثلا دفع شیطان اصلا داریم. اینو بخونید برای دفع شیاطین جن، اینو بخونید برای دفع شیاطین انس. وقتی چنین فایلی باز میشه من یک کمی احساس میکنم مثل که باب فهم داره باز میشه برای من، مثل این که کم کم میتونم یه چیزایی رو بفهمم. آهان، این که حرف میزنه، این که در گوششون میگه، این که اونها رو وادار میکنه، این که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، اونو میترسونه. خیلی یا این که تو قرآن میگه که این شیطان بود که مرا از امیرالمومنین جدا کرد و کان شیطان الانسان خزولا. مثلا اسم میاد اونجا تو قرآن. اینات فرمودی؟ ببینید این حرف قبوله که یه روزی پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، انشاءالله این اتفاق نیفته، ما ممکنه بشیم زبان شیطان. یعنی من خدای نکرده دیگه طوری بشم که دیگران رو به اون چیزی که شیطان دعوت میکنه منم دعوت کنم. خدای متعال مثلا میفرمایند که خدای متعال تو را به پاکی، به امانت داری و به معامله وقتی میخوای بکنی معامله درست و حلال دعوت میکنه. شیطان چی؟ تو رو به حروم، تو رو به ناپاکی، به رجس دعوت میکنه. درسته؟ خب وقتی قرآن اینو میگه، اگر کسی به من گفت آقا کسی که نمیفهمه این جنس رو بزن تنگ اون بفروش، مردم میان میخرن دیگه، این تاریخش گذشته، بزن تو اینا که تاریخش نگذشته. ببینید این جمله ممکنه این شخص شیطان نباشه ها، ولی این جمله انگار که شیطان به این میگه، این حالا میشه صدای شیطان به من. شیطان چجوری به این میگه؟ همه فقط بگیم مثلا به خیالش افتاد یا نه واقعا کسی بیرونی هست. وقت ما از این طرف میبینیم قرآن میگه وقتی قرآن میخوای بخونی هم فستعذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی قرآن هم میخوای بخونی میاد سراغت. چیه این موجود؟ چیه این؟ اصلا این مدل چیه؟ من چی باید بفهمم این از این آیه و از این آیات؟ خب من نتیجه عرضمو بگم و تمام بکنم عرضمو. ببینید آیاتی که نازل میشه در طول 23 سال، ببین خدای متعال میتونستن قرآن رو یه جا نازل کنن به مردم هم یه جا بدن. درسته بر پیغمبر جملتاً واحدا نازل شده، پیغمبر دار قرآنو، و بعد در طول 23 سال به اقتضای حوادث تلاوت میشه قرآن برای اینکه معلوم بشه که این آیه مصداقش کیه. ببینید خدای متعال میتونن بفرمان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فهمیدین؟ خب اونی که تو رکوع میتونه انگشتری بده و حواسش پرت نشه اون امیرالمومنینه. شنیدین؟ بفرمایید. یه موقع خدا این کارو میکنه، یه موقع این اتفاق بیرون میفته، همون موقع آیه نازل میشه، مردم آیه رو که میشنون کلام خدا اتفاقو میبینن، این دوتا دیگه با هم دیگه حک میشه، سنگواره میشه، از هم جدا نمیشه، دیگه یادشون نمیره. درست شد؟ آیات قرآن اینطوری در طول 23 سال آمده. اینا که علوم قرآنی کار میکنن همه همینو میگن دیگه، میگن هر آیه سبب نزولی داره، هر سوره سبب نزولی داره. خب حالا من سوالم اینه، سبب نزول آیاتی که تو شیطانه کیه؟ چیه؟ مصداق بیرونیش کیه؟ بحث ما اینه که ببینیم اون شیطانی که این دشمنی آشکار نمایان، مبین، عدو مبین نمایان یعنی دیده شدنی، یعنی آشکار، یعنی فهمیدنی، نه موهوم، نه خیال، نه تصور. اگه من اینو بفهمم وقت کم کم لا تتبع خطوات شیطان معلوم میشه برام، کم کم ادبیات شیطان برای من معلوم میشه، کم کم آیات قرآنو که میخونم، تاریخو میخونم، کم کم میفهمم رد پای شیطان کجاست، کم کم میفهمم حزب شیطان کیانند. و حالا برام روشن میشه که چرا این طرف حق است، اون طرف باطل و حزب شیطان اون طرفه. یعنی حالا شما تازه دشمنی با اهل بیت علیهم السلام رو میفهمید که حزب اون طرف چه حزبیان، کیا اونا رو یاری میکنن. در کربلا ملائکه و اجنه آمدن خدمت سید الشهدا علیه السلام، آسمان پر شد، به حضرتشون عرضه داشتن که آقا ما در خدمتیم، شما یه اشاره کنید ما کار اینا رو یکسره کنیم. حضرت داشتن مکه می آمدن بیرون، حضرت فرمودن که من به مثلا پیروزی و غلبه بر اینها از شما توانمندترم، اما یه وعده‌ای هست که باید تحقق پیدا کنه. یعنی ما قرار نیست از راه‌های غیبی بیام تو عالم اختیار که عالم امتحان و ابتلاست یه کارایی بکنیم. مثلا یکی میخواد دزدی کنه، من یه کارو کنم دستش فلج شه، کسی میخواد قتل مرتکب شه یه کاری کنم یه دفعه دود شه، نه نه، قرار بر اینا نیست. چرا؟ خدا میتونه این قرار رو بذاره، میتونه تو جنگ بدر ملک بفرسته و پیروزی قطعی حاصل بشه. بله خدا میتونه این کارو بکنه، ولی اینجا قراری نیست. من یه سوال بکنم، این طرف این اجنه ای که آمدن به حضرت گفتن، اینا کدوم طیف از اجنه بودن؟ طیف مؤمنشون بودن، طیفی بودن که تسلیم اهل بیت. اون طرف هم یه طیفی هستن، اونا آمدن به یاری اونا، توجه کردین؟ اومدن به یاری اونا و بودند و یاری رساندند، و وقتی که اتفاق افتاد شیطان بود که از خوشحالی فریاد کشید و گفت اون کاری که میخواستیم در واقع بکنیم انجام دادیم. خب من چند تا آیه به این مناسبت تلاوت بکنم و یه عرضم رو جمع کنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. اونجایی که جناب هور، حالا قبل از این که ببخشید از هر عذرخواهی میکنیم، قبل از این که شما بشید جناب هر، فلان هری بودین که راهو بستین، اونجایی که هر راهو بر امام حسین علیه السلام میبندد، اونجا حضرت چند تا خطبه، یعنی چند تا فرمایش دارن. یکیش اینه، حضرت میان حمد و ثنای خدای متعال رو میکنن، بعد میفرمان ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم، رسول خدا فرمودن که من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان. خب مردم، هر کس ببیند یه سلطان، سلطان یعنی یه کسی که مسلط شده، جائره، ستمکاره، مستحلا لحرم الله، حرام خدا رو حلال کرده، یعنی رسما اعلام کرده این کار حلاله. ناکثن لعهد الله، عهد خدا چیه؟ عهد خدا رو شکسته. عهد خدا چیه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. مخالفن لسنت رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، ملاک عمل کرده او در بین مردم دشمنیه، با هر کس دشمنی میزنه تو پار میکنه و به کار زشته، به گناهه. خب کسی اینو ببینه، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، یه عبارت هم هست فلم یغیر، یه نقطه فرقش. فرمودن که اگر او رو با حرفش یا با عملش او رو تعییر نکنه، تقبیح نکنه، یعنی نشون نده به دیگران که بابا این چه کار زشتی داری میکنه، یا اقدام به تغییر نکنه تو رفتار او، خب کان حقا علالله ان یدخله و مدخله. بابا اگه زورت نمیرسه قیام کنی، اگه زورت نمیرسه تغییر بدی، اگه زورت نمیرسه کار، اقلا قیافت که نشون میده از این کار بدت میاد، اقلا اگه پیش تو گفتن یارو فلان کاری که، خب نخند. اگه یه اسمس اومد، یه کلیپ اومد که یارو داره معصیت میکنه، کار خلاف میکنه، دیگران رو سر کار میذاره، این که خب خنده نداره. آدم باید به طرف بگه آقا چه کلیپی بی ربطی، بابا جمعش کن، چی داری نشون میدی؟ الا و ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، این قوم قد لزموا، قد تحقیق دیگه، یعنی به تحقیق قطعا، لزم در عربی وقتی یه چیزی به چیز دیگری الساق میشه، زمیمه میشه و همیشه با او همراهه، جدا نمیشه، اینو میگن لزمه، ملازم. این قوم لزم اطاعت شیطان، اینها اصلا بناشونو گذاشتن به اطاعت شیطان. آخه این شیطان کجاست؟ این شیطان کیه که حرف میزن اینو لزم اطاعت شیطان؟ همین ذهنیات ماست، خیالات ماست. خب فرق این شیطان با وسوسه نفس پس چیه؟ الا و ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن، و اطاعت خدای رحمان رو ترک کردن. و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود، فساد رو آشکار کردن، دیگه ابایی نداشتن. شما میدانید تا زمان معاویه علیه الهاویه ملاحظاتی میکردن که مثلا طرف آبروش نره، یزید که دیگه اصلا هیچ، اصلا فرمایش حضرت ناظر به همینه دیگه. و عطل الحدود، تمام حدود الهی رو تعطیل کرده. و استأثروا بالفیع، رسماً بیت المال رو چپاول کردن. و احلوا حرام الله و حرموا حلاله، حرام و حلال خدا رو جابجا کردن. و انا احق و انا احق بن عیر، بابا شما اگه تکون نمیخورید من شایسته ترینم به این که این رو تعییر بکنم، تقبیح بکنم، تغییر بدم. ببینید حضرت نیامدن که یزید بکشن، نیامدن بجنگن، آمدن بگن مثلی لا یبایه مثله، درسته یا نه؟ چون اگه حضرت میخواستن بجنگن هر که آمده خب همینجا باید بزن لطوپار کنن اینا رو. حضرت میگه ما برای جنگ نیامدیم، اصحاب اصرار میکنن، حضرت میگه ما برای جنگ نیومدیم. خب این گروه ادامه داره خطبه، این گروه کیانند؟ اینا همونایی هن که لزمو طاعت شیطان، ملازم طاعت شیطان و ترکو طاعت الرحمن. این یه نقطه. نقطه دیگه اینو بخونم عرضم تمام. وداع سید الشهدا با امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام در کربلا چنان مریض بود که کسی امید بهبودی او را نداشت. اون ملعون که آمد بکشه، حضرت زینب مانع شدن، دیگری گفت بابا ول کن، خدای ببخش، اینو به حال خودش ول کنی میمیره، ولش کن. یعنی ببینید اون چیزی که از بیماری وجود داشت و بروز پیدا کرده بود و حضرت را ناتوان کرده بود، چیزی بود که دشمن میگه بابا رها کن، میمیرد او. و در بستر افتاده قادر به حرکت نبود، به خاطر مصلحتی که خدا میخواست زنده بماند. خدا میتونه با اسباب غیبی امام سجاد و زنده نگه داره، پنهان کنه، یا حضرتو شهید کنن زنده کنه، یا یه کار دیگه بکنه. نه، خدا میخواد تو همین اسباب طبیعی قضیه پیش بره و از شر دشمنان محفوظ باشد تا زمین خالی از حجت نماند. حضرت سید الشهدا علیه السلام به بالین فرزندش امام سجاد علیه السلام آمد تا با او وداع کنه. و در بعضی مقاتل آمده که امام سجاد علیه السلام از پدر سوال کرد یا ابت ما صنعت الیوم مع هؤلاء القوم، بابا کار به کجا کشیده با این گروه با این قوم؟ یعنی حضرت اصلا نمیتونستن از خیمه بیان بیرون، اونجایی که خیمه ها رو سوزوندن حضرت اصلا تکون نمیتونستن بخورن. گفت دیدم زنی متحیر ایستاده در میان آتش فرار نمیکنه. گفتم همه دارن فرار میکنن، شما فرار نمیکنید. حضرت زینب فرمودن من یه بیماری تو اینجا دارم. حضرت فرمودن، امام سجاد سوال میکنن که کار با این قوم به کجا کشید؟ حضرت فرمودن استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. بالاخره شیطان سوارشون شد و ذکر خدا رو فراموش کردن. اینا نماز نخوندن؟ الله اکبر نگفتن؟ اینا که مدن تقرب به خدا بجوین به دم الحسین، چیه فانساهم ذکر الله؟ انشالله میبینیم. از صبح تا به حال با ما مشغول جنگند. فرمود یا ابه این حبیب، بابا پس حبیب کجاست؟ حضرت فرمودن قتل، کشته شد. پرسیدن این برایر، حضرت فرمودن کشته شد. این مسلم، حضرت فرمودن کشته شد. یکی یکی سوال کردن. امام سجاد سوال میکنه خب همه اینا کشته شدن، کشته شدن، این عمی العباس، اون که یه تنه یه لشکره، که این مضایت تفرق عسکری، که اگه تو بری لشکرم پاشیده میشه. بابا عموم عباس چی شد؟ چون این سوال کرد گریه گلوی زینب را گرفت، چون هست زینب امام سجاد رو بلند کرد بتونه حرف بزن و به برادر خود نگاه میکرد که چگونه جوابش میدهند، چون به آن جناب خبر شهادت عباس را نداده بودند. امام حسین فرمود پدر جان، عمویت عباس هم کشته شد، دست های او را نزدیک فرات قطع کردند. پدرم جز من و تو کسی دیگه در این بیابان نمانده است. امام سجاد گریه شدیدی نمود تا غش کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.